منجدي علي بلي علم الهدى كرم سخا علي يا علي علي يا علي علي يا علي.
به نام خدا. سلام، با اعلام ساعت 12:30 از رادیو معارف با خبرهای کوتاه در خدمت شما هستم. دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات از اختصاص ارز دولتی به واردات سیگار آن هم از آمریکا به شدت انتقاد کرد و گفت این در حالی است که واشنگتن کشورهایی را که به ایران کالا صادر کنند مجازات می کنند. دادستان تهران گفت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با تئاتری که برخلاف موازین شرعی اجرا می شود برخورد کند و اگر اقدام نکند دادستانی به وظیفه خود عمل خواهد کرد. رئیس کمیته سیاست‌های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به کاهش بی‌سابقه نرخ باروری گفت نرخ رشد جمعیت از 3.9% در سال 65 به 1.24% رسیده است. جنبش حماس اعلام کرد با طرح صلح آمریکا که در آن تشکیل دولت فلسطینی صرفاً به غزه محدود خواهد شد مخالف است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت برغم اعلام آتش بس حملات ائتلاف سعودی به بندر الهدیده افزایش یافته است. نشریه انگلیسی گاردین نوشت امارات عربستان را در یمن به بازی گرفته و توانسته برنامه‌های خود را به پیش ببرد. به دنبال افزایش اعتراضات مردمی در سودان، مقامات مصری برای جلوگیری از کشیده شدن اعتراضات به این کشور از پوشش خبری تظاهرات در سودان ممانعت کردند. و بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت ایران، ترکیه و مالزی سه کشور برتر اسلامی در تولید علم نانو هستند. سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.
روزتون بخیر باشه دوستان شنونده، همراه هستید با شبکه رادیویی معارف و روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز صدای ما رو دریافت می‌فرمایید. در فرصتی که حاصل شده نگاهی خواهیم داشت به فهرست و زمان پخش ادامه برنامه‌ها. 12:40 بوده، 8 دقیقه دیگه برنامه چراغ مطالعه رو تقدیم شما می‌کنیم. پیشگامان که به زندگی و شرح حال امام موسی صدر در حوزه سیاسی میپردازه ساعت 12:50 پخش میشه. ساعت 13 همراه میشیم با برنامه برای بیداری و گفتاری از استاد حسن رحیم‌پور ازغدی و بحث مهدویت از نگاه امام خمینی رحمت الله علیه و اخلاق مهدوی. شرح نامه های معصومان علیهم السلام در برنامه پیک هدایت 13:30 به محضرتون تقدیم خواهد شد و 13:50 پیام ولایت رو میشنویم برگزیده بیانات مقام معظم رهبری. اما ساعت 14 از استودیو پخش خبر رادیو از آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان با خبر خواهیم شد و بعد از بخش خبری ساعت 14 برنامه ها رو با نقد و نظر پی خواهیم گرفت با حضور استادان محترم حوزه و دانشگاه و موضوع عقلانیت در جهان اسلام. سیره پیشوایان که به سیره امام جعفر صادق علیه السلام میپردازه ساعت 15:30 پخش خواهد شد. ساعت 16 به روال روزهای یک شنبه پرسمان خانواده رو میتونید بشنوید، پاسخگویی به سوالات تربیتی شما عزیزان در حوزه مسائل خانواده. و 16:50 همراه میشیم با برنامه دسیسه و بررسی مفهوم صهیونیسم با حضور جناب آقای بختیاری زاده. ساعت 17 اخبار کوتاه معارفی رو میشنوید و 17:05 هم برنامه زنده و اسگاهی به رنگ خدا رو از شبکه رادیویی معارف خواهید شنید که این برنامه به استقبال اذان مغرب خواهد رفت که به افق شهر کریم اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ساعت 17:20 خواهد بود. همراه ما هستید با بخش اسگاهی برنامه های امروز یک شنبه دوم دی ماه 15 ربیع الثانی.
هزاران عالم، پژوهشگر، فقیه، فیلسوف تربیت بشوند در حوزه های علمیه خواهران، این چه حرکت عظیمی خواهد بود.
جامعه الزهرا سلام الله علیها بزرگترین مرکز علمی حوزوی خواهران در جهان تشیع، از میان بانوان واجد شرایط داخل و خارج از کشور در سطوح علمی 2، 3 و 4 با اعطای دانشنامه رسمی به صورت حضوری، غیر حضوری و مجازی دانشپژوه می‌پذیرد. علاقمندان جهت آگاهی از شرایط ثبت نام می توانند از طریق نصب اپلیکیشن اطلاع رسانی جامعه زهرا یا مراجعه به آدرس www.jz.ac.ir اقدام نمایند. جامعه زهرا، سلام الله علیها.
بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی، خون خوری گر طلب ننهاده کنی، آخر الامر گل کوزگران خواهی شد، آخر الامر گل کوزگران خواهی شد، حالیا فکر سبو کن، حالیا فکر سبو کن، چه پر از باده کنی، تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی، آخر الامر گل کوزگران خواهی شد، آخر الامر گل کوزگران خواهی شد، حالیا فکر سبو کن، حالیا فکر سبو کن، چه پر از باده کنی، تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی، تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی، تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی.
خب عزیزان شنونده، خدمت شما بزرگواران هستیم. امروز دومین روز از زمستان 1397 رو داریم سپری میکنیم و روزهای نسبتاً سردی که داریم تجربه میکنیم در فصل زیبای زمستان که زیبایی ها و چشمانداز خاص خودش رو داره. بعضی از نقاط کشورمون رو برف گرفته، بعضی جاها در حال برف باریدن هست و یا احتمالاً روزهای آینده شاهد بارش برف و باران در کشورمون باشیم و به این خاطر خدا رو شکر میکنیم که امسال نسبت به سالهای گذشته مطابق آماری که دادن ما از نزولات جوی خیلی خوبی داشتیم. انشالله که درست بهره برداری بکنیم از این منابع خدا دادی و دوچار کمبود نشیم در هیچ فصلی از سال. عرض میکنم گاهی وقتا ظاهر یک مسئله، یک چیز پیش پا افتاده و سادهی جلوه میکنه، اما با یه مقدار دقت و تأمل میشه نکته های مهمتری از اون مسئله در آورد. مثلا همین صرفه‌جویی یا اسراف در مصرف گاز طبیعی یا منابع انرژی دیگر رو در نظر بگیرین. ظاهر مطلب اینه که اگه زیاده روی بکنیم، قبض گازمون، قبض برقمون، نمیدونم سایر منابع انرژی، مبلغش زیاد میاد، پولش رو میدیم. اما حقیقت اینه که مسئله به همینجا ختم نمیشه. اگه این زیاده روی باعث بشه که عده‌ای از هموطنای ما از این منابع محروم بشن که میشن، ما داشتیم در فصل سرما مثلا افت فشار گاز داشتیم به خاطر اینکه در یه بخش دیگه کشور بیش از حد داره گاز استفاده میشه. به نظر شما اگر از این زاویه بهش نگاه بکنیم، این حق و ناس نیست. ما زیاده روی میکنیم، فکر میکنیم پولشو داره میده، اما حق دیگری رو داریم ضایع میکنیم. آیا میشه این حق و ناس رو جبران کرد؟ صرف پرداخت همین قبض گاز و برق کفایت میکنه؟ حق و ناسی که خدا به این سادگی ازش نمیگذره. کلامی از امیر بیان، امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام تقدیم میکنم که فرمودن خداوند سبحان حقوق مردم را بر حقوق خود مقدم داشته است. پزشکا میگن که پیشگیری بهتر از درمانه. ما هم میگیم اگه سعی بکنیم که حق و ناسی به گردنمون نباشه خیلی بهتره تا اینکه بخوایم حق و ناسی رو جبران بکنیم. نظر شما چیه؟ ممنونم از توجهتون به رادیو معارف. برنامه چراغ مطالعه معرفی کتابی خواهد بود توسط همکاران من، لطفاً بشنوید.
روایت. همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودند.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتابو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
با.
معرفی کتاب.
من این کتابو خوندم، نکته‌های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان ارجمند سلام. برنامه چراغ مطالعه رو از رادیو معارف میشنوید. من علی فرهناک به همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده این برنامه، امیر هنرمند بازیگر و عبدالله جوادی صدا بردار، این برنامه رو تقدیم شما خوبان میکنم.
بفرمایید.
سلام علیکم حاجی آقا.
سلام علیکم و رحمت الله. یا الله، بفرمایید.
مزاحم که نیستم حاجی آقا.
نه آقا جان، بفرما بشین.
ممنونم. غرض از مزاحمت اینه که اومدم درباره موضوعی باهاتون مشورت کنم.
در خدمتم. تا حالا توفیق آشنایی با شما رو نداشتم. تازه تشریف آوردین این محل؟
راستش من اهل این محل نیستم حاجی آقا. داشتم از اینجا رد می شدم، دیدم اذان میگن، اومدم نماز جماعت بخونم و برم. بعد که دیدم شما اومدین سمت دفتر امام جماعت، با خودم گفتم بهترین وقتی که بیام و درد دلم رو به یه روحانی بگم.
خیلی خوش اومدین. اسم شریفتون؟
اسمم مجتبی است حاج آقا. چند وقتی هم هست که فکرم بد جوری مشغوله.
مشغوله چی آقا مجتبی؟
میگم خدمتتون. اجازه بدین قبلش یکم از گذشته براتون بگم.
بفرمایید آقا مجتبی، بفرمایید. به قول شاعر، هرچه میخواهد دل تنگت بگو.
من بچه دهم حاج آقا.
بله.
یادم 4-5 سالم بود که همیشه با آقای خدا بیامرزم میرفتم مسجد.
خدا رحمتشون کنه.
سلامت باشین. از همون وقتام شروع کردم به نماز خوندن. همه عشقم این بود که با آقام برم مسجد.
به.
اما حالا چی؟ منی که خودم از بچگی نماز میخوندم، حالا پسرم یه خط در میون نماز میخونه. اون وقتایی که کوچیکتر بود با هم میومد مسجد، اما حالا که بزرگتر شده دیگه اصلا مسجدم نمیاد.
عجب.
چند بار خواستم اونو با خودم ببرم مسجد، اما خانمم گفت زیاد اصرار نکن، بچه از نماز زده میشه. حالا شده اون چه نباید میشد، دیگه به مسجد فکرم نمیکنه. کلافم آج آقا، هر وقت میرم مسجد و بر بچه های همسن و سال پسرم رو میبینم که تو صف جماعت ایستادن، دلم میخواد پسر منم مثل بچه گیاش بیاد و تو صف نماز جماعت بیسته.
ببینم آقا مجتبی، چند تا بچه داری؟
دو تا آج آقا، یه پسر یه دختر. خدا رو شکر از زندگیم راضیم. چیزی که الان ذهنم رو مشغول کرده اینه که خیلی به نماز اهمیت نمیدن.
کی؟ خانومت یا بچه هات؟
خانومم و پسرم. دخترم که سن و سالی نداره، هنوز بچه هست.
ببینم آقا مشتبه، پسر چند سالشه؟
12 سالشه آج آقا. هنوز تکلیف نشده، ولی خب دیگه باید نماز خوندن رو شروع کنه.
خانم چی؟ اصلا نماز نمیخونه یا اینکه یه خط در میون میخونه؟
نماز که میخونه آج آقا، ولی آخر وقت. خیلی وقتا هم نمازش قضا میشه.
ببین برادر من، یکی از ذلتهایی که پسر شما به نماز بی اهمیته همین دوگانگی رفتار پدر و مادرشه. پدر و مادر برای بچه هاشون نقش الگویی دارن. شما اول باید مشکل خانومتو حل کنی که به نظر من از پسرت واجب تره. پسر شما هنوز تکلیف نشده. البته معنی این حرفی نیست که نباید نماز بخونه. ما روایت داریم که از 7 سالگی لازمه بچه هامونو به نماز خوندن عادت بدیم. ولی اول شما باید کاری کنی که خانومت به نماز اهمیت بیشتری بده. البته پند و موعظه اونم از طرف شما که شوهرش هستین شاید جواب نده. من پیشنهاد میکنم از راه کتاب وارد بشین.
کتاب آج آقا؟
بله، کتابی بهت پیشنهاد میکنم به اسم خانه بهشتی. البته موضوع اصلی این کتاب اصول و روش‌های دعوت فرزندان به نمازه. اما روش‌هایی که در اون گفته شده برای ترغیب و تشویق دیگران به نماز هم مناسبه. شما بهتره اول خودت این کتاب رو خوب بخونی، بعدم به خانومت بدی تا بخونه. با این کار به 2 هدف میرسی. اول اینکه با روش‌های آشنا میشی که میتونی با استفاده از اونا پسرتو به نماز و مسجد تشویق کنی، دیگه اینکه غیر مستقیم خانومتو هم متوجه اهمیت نماز میکنی.
ببخشین آج آقا،
اجازه بده من اول یکم از مطالب این کتابو برات بگم، بعد اگه حرفی یا سوالی داری بفرمایید.
اتفاقا میخواستم همینو ازتون بخوام آج آقا. حالا بفرمایید.
الحمدلله مثل این که ذهنمون به هم نزدیکه. بسیار خوب، بذار اول کتابو بیارم بعد. اینم از کتاب. من فقط سرفصلاشو با یه توضیح کوتاه میگم، بقیهش با خودت.
بفرمین حاج آقا، گوشم با شما.
ببین آقا مشتبه، این کتاب خانه بهشتی 6 تا فصل داره و 238 صفحه. موضوع فصل اولش نماز و خانواده است. تو این فصل اول درباره اهمیت و جایگاه نماز در قرآن و روایات و آثار و برکات اون بحث شده. بعدم درباره جایگاه خانواده در اسلام نکته‌های خوب و ارزشمندی اومده. فصل دوم درباره نقش والدین در ترغیب فرزندان به نمازه. تو این فصل گفته شده که پدر و مادر چطور میتونن فرزندانشون رو به نماز ترغیب و تشویق کنن. موضوع فصل سوم این کتاب اصول و راهنمایی فرزندان به نمازه. تو این فصل به 11 اصل اشاره شده، مثل اصل جامعیت، اصل رفق و مدارا و اصل نظارت و مراقبت. در فصل چهارم روش‌ها و راهکارهای عام در دعوت به نماز گفته شده و در فصل پنجم روش‌ها و راهکارهای خاص در دعوت به نماز. تو فصل ششم و آخر کتابم موانع گرایش و پایبندی فرزندان به نماز بررسی شده. خلاصه این که تو این کتاب مطالب خوب و کاربردی اومده که اگه بتونی خوب یاد بگیری و بهشون عمل کنی، مشکلت به امید خدا حل میشه.
ممنونم حاج آقا. این کتاب از کجا میشه تهیه کرد؟
ناشرش ستاد اقامه نمازه، ولی من میخوام این کتابو به شما هدیه بدم. کاریو که گفتم انجام بده، مطمئن باش نتیجه میگیری. توکلتان به خدا باشه.
ممنونم حاج آقا، خیلی خیلی محبت کردین. پس فعلا با اجازت.
به سلامت آقا مشتبه، بازم اگه گذرت به این طرف خورد سری به ما بزن.
حتما حاج آقا، خدمت میرسم.
خواهش میکنم.
دوستان عزیز، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در این برنامه کتاب خانه بهشتی نوشته دکتر محمد داوودی معرفی شد. این کتاب و ستاد اقامه نماز در 238 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. چراغ مطالعتون همیشه روشن.
خب چراغ مطالعه رو به اتفاق شنیدیم. امیدوارم که کتابی که توسط همکاران من معرفی شد بتونید تهیه بکنید و قابل استفاده باشه براتون. 12:50 رو از پخش رادیو معارف خدمتون اعلام میکنم و دعوت میکنم همراه باشید با پیشگامان، زندگی نامه امام موسی صدر در حوزه سیاسی مورد بحث و گفتگو این برنامه است.
قریب به اتفاق علمای ما در عرصه های سیاسی و اقتصادی پیشگام بودند.
پیشگامان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما گرامیان. با برنامه دیگه از مجموعه پیشگامان در خدمت شماییم. در برنامه امروز میخواییم درباره زندگانی و حماسه آفرینی رهبر معنوی شیعیان لبنان امام موسی صدر در حوزه سیاسی سخن بگیم. سید موسی صدر در 14 اسفند 1307 و در عصر حکومت فرعونی پهلوی در شهر قم دیده به جهان گشود. حکومتی که مردمش جرأت نداشتند حتی محدوده خانه و در کنار سفره ساده نهار و شامشان نیز سخنی بر ضد آن بر زبان آورند. با همه اینها سید موسی بدور از چشم فرعونیان زمان دوران کودکی را پشت سر گذاشت و رفته رفته مانند دیگر بچه های قم با حوزه باصفای این شهر آشنا شد. وی همپای گذراندن درس‌های دبستان و دبیرستان به دروس حوزوی نیز اشتغال داشت، ولی شروع به تحصیل تمام وقت او در حوزه علمیه قم از سال 1320 آغاز شد. تحصیلات حوزوی سید موسی در قم بیش از یک دهه به طول انجامید و از محضر استادانی چون آیات عظام، علوی اصفهانی، محقق داماد، سید احمد خانساری، حجت کوه کمره‌ای، سید صدرالدین صدر، امام خمینی و علامه طباطبایی بهره ها برد. سید موسی صدر در کنار تحصیل خارج فقه و اصول به تدریس مقدمات و سطح نیز اشتغال داشت. از جمله اینکه کتاب با ارزش شرح لمعه را برای شاگردانی که در حوزه از برجستگی خاصی برخوردار بودند تدریس می کرد و در ارائه مسائل مهم و پیچیده آن با بیانی شیوا و گیرا همه را سخت به تعجب و تحسین وامی داشت. وی در سال 1332 از قم هجرت کرد و وارد حوزه علمیه نجف شد. سید موسی صدر در نجف نیز همانند قم در میان دوستان همبحث خود همچنان برتری علمی خیش را حفظ نمود و با نبوغ و استعداد حیرت انگیز خود همه را به شگفتی و غبطه واداشت. او علاوه بر داشتن ملکه خلوص، تقوا و زهد که برای هر عالم دینی ضروری است، دارای زیرکی و هوش فراوانی بود که به وی توان آن را می‌داد تا رهبری و هدایت جامعه بزرگ اسلامی را به عهده گیرد.
مروری بر زندگی و سیره عملی پیشگامان دین در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی در برنامه پیشگامان.
امام موسی صدر در 3 شهریور سال 1357 و در آخرین مرحله از سفر دوره‌ای خود به کشورهای عربی بنابر دعوت رسمی معمر قذافی وارد لیبی شد و در 9 شهریور همان سال ربوده شد. در این مجال حجت الاسلام و المسلمین علیزاده موسوی درباره حماسه آفرینی امام موسی صدر در حوزه سیاسی سخن میگویند. لطفاً عنایت بفرمایید.
امام موسی صدر که از چهره‌های تأثیرگذار و حماسه ساز نه تنها در لبنان هست بلکه در جهان اسلام میشه ایشون رو به عنوان یک چهره حماسه ساز ذکر کرد. ایشون اولین نگاهی که کرد احساس کرد که در مناطقی مانند سور و اطراف اون وضعیت خانواده‌های شیعی وضعیت خیلی نابهنجاری است از حیث اقتصادی. خب ایشون یک سازمانی رو تحت عنوان جمعیت خیریه البر و الاحسان راه اندازی کرد که در حقیقت این یک برنامه ضربتی رو جهت تأمین نیازهای مالی خانواده‌های بی‌بضاعت در حقیقت ایجاد کرد. و جالب اینه که بعد از مدتی اصلا تکدی از شهر سور و سیدا و اطراف این کلن برانداخته شد. و جالب اینه که ایشون برنامه‌هاش رو در قالب برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برنامه ریزی کرده بود و توانست تو همین مدت در بین سالهای 1340 تا 1348 برنامه‌های بسیار متنوعی، ده‌ها جمعیت خیریه و مؤسسات فرهنگی و آموزش‌های فنی حرفه‌ای و اینها راه اندازی کند و جایگاه شیعیان رو ارتقاء بالایی بده. درصد بیسوادی به شدت کاهش پیدا کرد. فرهنگ امید توسط ایشون، فعالیت‌های ایشون به شدت بالا رفت در فضای شیعی. و عرضم به خدمت شما اجتماعات عظیمی که ایشون به اصطلاح بعد از اینکه فعالیت‌های ایشون انجام شد، مردم خیلی به ایشون علاقمند شدن و به اصطلاح به عنوان یک محوری در منطقه لبنان ایشون شناخته شد. و میخوام این رو عرض کنم، جدای از خود شیعیان لبنان، فعالیت‌هایی که ایشون داشت در ارتباط با سایر ادیان و تقریب مذاهب، یه شخصیت عجیبی است امام موسی صدر. ویژگیشون اینه که با مسیحیان، با سایر فرقه های اسلامی ارتباط بسیار زیادی رو ایشون ایجاد کرد و رفت و آمد داشت. و جالب اینه که تو بسیاری از مجالسی که شرکت میکردن که مجالس شیعیان بود، در کنار ایشان چند نفر از مسیحیان و یا سایر مذاهب اسلامی هم حضور دارن و این موجب شده بود که جایگاه محوری ایشون در حقیقت در فضای خود لبنان و سایر مناطق جهان اسلام جایگاه بسیار مهمی بشه. به خاطر همین هم ما شاهد این هستیم که رفته رفته آوازه ایشون از خود لبنان خارج میشه، تو سراسر دنیا یک نگاه بسیار جذابی به ایشون میشه و دعوت میشن از سراسر دنیا برای اینکه در حقیقت فعالیت بکنن. و در کنار این فعالیت ها در حقیقت به دنبال این هستن که در مقابل تجاوزات اسرائیل به مصر هم مردم رو فعال کنن. به خاطر همین ما شاهد این هستیم که ایشون به دنبال این هست که جامعه مصر رو از یک جامعه صرفاً مصرفی به یک جامعه مقاوم تبدیل کنه، به گونه ای که در حقیقت بتوانند در مقابل تجاوزات آینده رژیم صهیونیستی یا بر فرض تحریم هایی که بر این کشور وارد میشه قوی بشن. به خاطر همین ما شاهد این هستیم که گروهی از جوانان شیعه رو ایشون به مصر اعزام میکنن که یک دوره 6 ماهه رو برای فنون نظامی اونجا فرا بگیرن، یا هنگامی که اینها میان عملیاتی رو تحت اشراف ایشون، عملیات ایزایی رو انجام میدن به همراه به اصطلاح مبارزان فلسطینی و یک فضای اینگونه ای رو در حقیقت ایجاد میکنن. میخوام این رو عرض کنم که واقعیت این است که مرحوم شهید امام موسی صدر یک شخصیتی است که توانست هویت شیعی رو در لبنان فعال کنه. اگر شخصیتی مانند شهید سید عباس موسوی در حوزه عمل وارد شد و یک مقاومت اسلامی رو تشکیل داد، در حوزه تئوریک و نظری مشاهد شخصیتی مانند امام موسی صدر هستیم. و به خاطر همین هم هنگامی که مجلس اعلای اسلامی شیعیان تشکیل میشه، امام موسی صدر جایگاه بسیار شایسته ای در شرایط پیدا میکنه. و ویژگی دیگر امام موسی صدر این هست که بسیار متأثر از رهبر انقلاب اسلامی ایران بود و به خاطر همین هم ما شاهد این هستیم که به شدت به حضرت امام علاقه داشت و این جایگاه ایشون و این محوریت ایشون در جهان اسلام موجب شد که مستبدان جهان اسلام نتوانند حضور ایشون رو به اصطلاح تحمل کنند. و نهایتا هنگامی که ایشون وارد لیبی شدند، قذافی ایشون رو به اصطلاح ربود و متاسفانه اخبار زد و نقیزی هم در مورد ایشون صادر شده که امیدواریم روزی جهان اسلام باز شاهد حضور ایشون در فضای سیاسی و اجتماعی جهان اسلام باشه.
تو با چشمه ها هم صدایی تو را می شناسم، تو با راز گل آشنایی تو را می شناسم، تو در یاد ها مانده ای مثل یک فصل تاریخ، در اوراقی از روشنایی تو را می شناسم، در اوراقی از روشنایی تو را می شناسم.
عزیزان، در برنامه امروز درباره حماسه آفرینی امام موسی صدر در حوزه سیاست